دکتر ناسخیان، دکتر علی اکبر ناسخیان، متخصص روش شناسی و نظام‌های اقتصادی بیشتر صحبت خواهیم کرد. شما هم میتونید در این برنامه مشارکت داشته باشید از طریق سامانه پیام کوتاه ما 30036-37.
اقتصاد ما، برنامه‌ای برای تبیین دیدگاه‌های اسلام در حوزه اقتصاد. با حضور اساتید برجسته اقتصاد اسلامی، هر روز ساعت 17. اقتصاد ما.
آقای دکتر ناسخیان، سلام میگم به شما و خیلی خوش آمدید به برنامه اقتصاد ما در رادیو.
من هم سلام عرض میکنم خدمت هست عالی و همکاران محترمتون و شنوندگان عزیزی که صدای بنده رو میشنوید.
خیلی متشکرم. آقای دکتر ناسخیان، تغییرات تحولات بیرونی اقتصاد که گفته میشه رویدادهای بین‌المللی و آنچه که در حوزه منابع تولید و پیش تولید هست که ما میشناسیم، روی تصمیم گیری ها در بازار اسلامی اثر نمیگذاره؟ آیا اینا به عنوان متغیرهای محدود کننده یا حتی متوقف کننده نیستن در انصاف، در شفافیت، در احتکار نکردن، در گران نفروختن، در نهراسیدن از این که فردا کالایی رو امروز به این قیمت بفروشن فردا با این نرخ تورم تغییر کنه، در این شرایط چگونه باید کار کنه و چطور باید باشه؟
ما نیاز به یک کنش ها و مجموعه رویه ها و قاعده گذاری هایی داریم که قیمت بازاری رو متمایل کنه و نزدیک بکنه به قیمت عادلانه. و این رو من میخوام مدخل بحث جدید خودم قرار بدم که راجع به کار میخوام یه مقدار صحبت بکنم و کار اقتصادی. ببینید، تقریبا تمام اقتصاددانان کلاسیک بر مؤلفه و اهمیت کار و نقشی که کار در تعریف قیمت عادلانه و قیمت طبیعی داره توصیفاتی داشتن و تاکیداتی داشتن و این مشخص هم هست. ارزش کالاها به میزان کاری است که برای اونها رفته. حالا این کار میتواند کار یدی و عملی باشه، میتواند کار فکری باشه، کار انواع مختلف داره. اما اون چه که مسلم هست و ما بهش نیاز داریم از آموزهای اقتصاد کلاسیک اینجا استفاده بکنیم، مسئله کار و نقش او در بازارسازی است یا قیمت‌های بازار. این یه مؤلفه است. چگونه باید محاسبه بکنیم و کار رو چگونه باید در بازار و قیمت‌ها محاسبه کنیم، او یه بحث پیچیده است. الان من نمی‌خوام وارد بشم. اما این به ما کمک می‌کند که در فضای موجود که یک اقتصاد کاذب، غیر واقعی و پولی بر کشور مسلط شده، فاصله بگیریم، به اقتصاد واقعی تر نزدیک بشیم. یعنی اقتصادی که در او کار نتیجه میدهد، نه دلالی و واسطه گری. لذا مرحوم شهید صدر در کتاب اقتصاد ما معتقد کار عامل تولیدی نیست در کنار سایر عوامل مثل سرمایه، که وقتی مثلا محصولی استخراج شد و تولید شد، یک بخشی از او تعلق بگیره به سرمایه به اسم سود، یه بخشی هم تعلق بگیره به کار به اسم دستمزد. ایشون این تقسیم بندی اقتصاددانان رو قبول نداره. میگه کار عامل مسلطه، کار عامل مالکیت بخش است. به تعبیر ساده تر، کارگر است که محصول رو باید تملک بکنه و اون کسی که سرمایه رو تهیه کرده فقط مستحق چیه؟ اجرته. اجرتش رو میگیره، خارج میشه. محصول مال کارگره. درست برخلاف چیزی که امروزه حاکم است. امروز ما سرمایه‌دار رو مالک میدانیم. ایشون دقیقاً معتقد برعکس، عامل کار عامل مسلطه در تملک. لذا هم مرحوم صدر، هم مرحوم آقای مطهری، هم مرحوم آقای بهشتی که اینا خب از اقتصاددانان اسلامی قوی ما در اوایل انقلاب و قبل از او بودن، معتقدن کار عامل مالکیت هست. دوم جای صدر توریزه کرده، این رو بحث کرده مفصل و از نظر علمی اثبات کرد. این حرف برای امروز ما چه دلالتی دارد؟ من چند نکته رو میخوام در این زمینه عرض بکنم. یک دلالت همین فاصله گرفتن از فضای اقتصاد پولی است که ما امروز گرفتارش هستیم. من یکی دوتا عدد و رقم اینجا نوشتم خدمتتون میخوام عرض بکنم. ببینید در طول 50 سال اخیر نقدینگی ما حدود 100,000 برابر شده. 100,000 برابر. قیمت سکه حدود 60,000 برابر. دلار حدود 6500 برابر و سطح عمومی قیمت ما حدود 2300 برابر شده. این رو بذارید در کنار افزایش تولید واقعی ما. تولید واقعی ما در این 50 سال 2.5 برابر شده. این خوب دقت بفرمایید. بخش واقعی ما 2.5 برابر رشد کرده و توسعه پیدا کرده. بخش های غیر واقعی، حالا بخش پولیس، بخش دلالیس، واسطه گریست، ببینید چه عددهای عریض و طویل، اصلا قابل قیاس نیست. 100,000 کجا، 2.5 برابر کجا. این نشون میده که ما
نقدینگی سکه طلا
و دلار عددها چه سرسام آوره. در بخش تولیدات واقعی ما 2.5 برابر. خب این نشون میده ما از اون 50 سال یعنی تا عددات تخمینی است، چون عددهای رسمی در این زمینه وجود نداره، عددها تخمینی است، اقتصاددانان تخمین زدن. این نشون میده که ما از اون اقتصادی که بنیش بر اساس کار واقعی است فاصله گرفتیم و وارد یک اقتصاد در واقع کاذب شدیم. من اسم کاذب رو هم به اصطلاح راحت استفاده میکنم، بعضیا میترسن میگن کاذب، ولی نه، این کاذبه، چون من در زندگیم احساس میکنم به عنوان یک شهروند که اونقدری که میدوام نتیجه نمیگیرم، ولی اون دلال با یک ماه کمتر دویدن من، با یک صدام کمتر دویدن من میتونه 100 برابر من چیکار بکنه؟ درآمد کسب بکنه. لذا شما نگاه بفرمایید، طرف میگه که خب من آموزگارم، حقوق یک سال من برابری میکنه با حقوق یک روز این دلال. اون میگه من تولید کنندم، درآمد 10 سال من برابری میکنه با درآمد یک روز این آقایی که توی بازار پول یا سکه است. این فاصله گرفتن از اقتصاد واقعی است، اقتصاد کاربنیانه. دقت می‌فرمایید. پس امروز مسئله کار یک ساحت اجتماعی پیدا کرده، دیگه فراتر از یک عامل تولیده و ما باید به او اهمیت بیشتری بدیم تا بتوانیم اقتصادمون رو عبور بدیم از این فضای کاذب و ناسالم. نکته بعد که من در بحث کار میخوام عرض بکنم مسئله بهره‌وری است.
درسته،
که خیلی نزدیکه اصلی. بله، خیلی نزدیکه به بحث اخیر من. چرا ما 100 واحد دوندگی داریم اما یک واحد بازدهی داریم؟ مثلا چرا بهره‌وری ما پایینه؟ ببینید یک فضایی در اقتصاد ما و خصوصا در ادارات ماست و در بخش‌های دولتی ما که معمولا من اینو تعبیر میکنم به در واقع همون فضای سوری یا کاذبی که در اقتصاد کلان ما همون حاکم هست. مثلا قرار هستش که فرض کنید یک وامی تعلق بگیره به کسی، از اون بخشنامه اولی که صادر میشه در یک سازمانی، رئیس بخشنامه رو صادر میکنه تا بیاد این بخشنامه برسه به طبقات پایین و به کارمندهای پایین تر تا برسه به اجرا شاید یک سال طول بکشه. کاری که مثلا با یک روز، با دو روز میتوان به نتیجه رسون، گاهی یک سال طول میکشه. این باعث میشه بهره‌وری کاهش پیدا بکنه. اما نکته اقتصادی اینه که ما پاداش رو به کار نمیدیم، پاداش رو به خود فعالیت نمیدیم، به خود کار نمیدیم، پاداش رو در قالب یک پارادایم بازاری تعریف میکنیم. میگیم مثلا فرض کنید این کارمند 5 ساعت در روز اینجا میشینه، نرخ 5 ساعت در روز اینه، مثلا 100,000 تومنه فرض کنید. حالا این میخواد چی کار بکنه به من ربطی نداره، کار مورد ارزیابی نیست، به کار نتیجه تعلق نمیگیره، پاداش تعلق نمیگیره. قبلا یه پاداشی تعلق گرفته، یه قیمتی مشخص شده، شما چی کار بکنید چه نکنید اون نتیجه به شما تعلق می. لذا افراد بیشتر سعی میکنن در برابر، یعنی برای پوزیشن ها یا موقعیت ها بدوند و رقابت بکنن که من اون پوزیشن رو اونجا بگیرم، اون موقعیت رو اونجا به دست بیارم، اون مسئولیت رو، اون سمت رو. دقت میفرمایید، رقابت ها برای موقعیت هاست نه برای کار بیشتر. پس نتیجه وقتی ارتباطش با کار قطع شد، شما بدون اینکه کاری بکنید نتیجه میگیرید. این شبیه همون حرفی است که من راجع به بازارهای دلالی زدم. گفتم دلال 1/100 مثلا یه آموزگار، یه کارگر کار میکنه 100 برابر درآمد پیدا میکنه.
ولی نظام های رایج یا نظام همین شرط فعلی که رایج هست در دنیا، بهتر مثال بزنیم، مقایسه میکنن با اقتصاد ایران، همین مباحث گاهی به صورت فرعی مطرح میشه، ولی نه به این پررنگی، بلکه کم رنگتر. منتها چیزی که اتفاق میفته این هستش که میگن سازوکارهای کنترلی که بتونه عدالت رو ایجاد بکنه، یا دولت به عنوان قدرت فائقه و حاکمه نظر عامه نمیتونه حقوق عامه رو استیفا بکنه. با نقص قوانین، نمیتونه مالیات ستانی بکنه، نمیتونه محیط شفاف ایجاد بکنه که این فعالیت ها رو بتونه هدایت بکنه یا نظارت بکنه. اقتصاد اسلامی همین رو میخواد که ما در دنیا میبینیم گفته میشه رایجه، یا نه بازم از اینم متفاوته؟
خدمت و سوال خیلی خوبیست. من اعتقادم این هست، برخلاف حالا بعضی از دوستانی که خب معمولا معتقد هستن که اقتصاد اسلامی هم به نحوی کنترلگری باید بکنه یا نظارت باید بکنه، اما اعتقاد بنده این هست که اون چیزی که تعیین کننده است کنترلگری بیرونی نیست، انگیزش های درونی افراد هست. تا وقتی انگیزش های درونی افراد اصلاح نشود و قاعده گذاری اقتصاد سیاسی شما بر اساس این انگیزش های درونی صورت نگیرد، شما مدام مجبورید مردم را از بیرون کنترل کنید. این مردمی هم که عرض میکنم میتواند تاجر داخل در بازار باشه، میتواند خانم خانه‌دار باشه، معلم باشه، فرقی نمیکنه. هر چقدر ما توجهمون به انگیزش های درونی افراد کم بشه، سعی میکنیم ساختارهای نظارتی رو تقویت بکنیم. ساختارهای نظارتی هم علاوه بر اینکه هزینه بر هست، کارایی چندانی هم نداره، عملا شما دارید این گراه رو به مردم میدید به عنوان دولت که من به شما اعتماد ندارم، باید شما رو چک بکنم.
آقای دکتر فکر میکنید اینی که شما میگید یک مدینه فاضله است که
خب قرار بوده با انقلاب این مدینه فاضله حرکت کنیم دیگه؟ ببینید خب، اگر اینا رو بخوایم بذاریم کنار و در واقع عرف و رایج رو که مثلا در انگلستان هم اجرا میشه بپذیریم، دیگه چه مدینه فاضله است؟
خب این از نظر ساختارگرایی موقع چی میشه؟ بالاخره شما یه ساختاری میخواید که در عصر حاضر متناسب با خودش بتونه مالیات ستانی بکنه. در بازار وقتی راجع به رفتار مبتنی بر موازین دینی صحبت میکنیم، نسبت های اینها الان کجاست؟
ببینید این عرضی که من عرض کردم راجع به انگیزش های درونی ساختارهای بیرونی،
میخوام بگم که نظام حکمرانی چاره جز وارد شدن به این
چاره الان دیگه نداره، ولی اگر 20 سال پیش یا همون جنگی که مثال زدیم، خود انگیزش های درونی افراد کافی بود برای اینکه اقتصاد رو رونق بدن بدون اینکه به دولت چشم داشته باشن. الان اقتصادهای ما و کنش های مردمی ما خیلی وابسته به دولت شده. آقا دولت چرا نمیاد اینجا برای ما ساختمون بسازه؟ دولت نمیاد برف کوچه ما رو چرا پارو کنه؟ کجا قدیم طرف منتظرمون دولت بیاد برف کوچه رو، خود کوچه محله جمع می‌شدن برفو پارو می‌کردن. در واقع خدمات تا چه حدی؟ یعنی شما مثلا دولت بعد بیاد خونه شما رو نظافت کنه؟
نه اون که یه چیز دیگه است.
خیلی الان توقعه و اینم در واقع به نظر من کنش دولت اینو ایجاد کرده، من نمیگم تقصیر مردمه، اما مردم ما امروز خیلی نگاهشون به دولته. راجع به جزئی ترین مسائل میگن دولت چرا این کارو نکرد، چرا اون کارو کرد، چرا اینقدر اقتصاد ما دولتی شده. من ریشه رو در خود دولت میدونم و کنش ها و پالس ها، علامت هایی که او به اقتصاد داده و اقتصادی هم میدونم عمدتا. حالا چجور میشه از این فراتر رفت؟ این یه بحث بسیار پیچیده است که متخصصین هم باید بیان بحث بکنن. ما چه ساختارهایی یا قاعده گذاریهایی میتوانیم داشته باشیم که انگیزه های درونی افراد رو از بین نبره، اونها رو تبدیل به ربات نکنه. حالا این مثال بارزش این بحث شفافیت در اقتصاد امروز خیلی هم رایج شده و خیلی هم سر زبون هاست که ما باید بدونیم که هر فردی مثلا ایرانی در روز چه چیزایی مصرف میکنه، چقدر مصرف میکنه، کجا میره، چرا؟ چون میخوایم ازش مالیات بگیری. مثلا آیا درست هست ما تمام زوایای زندگی مردم رو بیاریم جلوی مانیتور چشم خودمون، بعد برای چی؟ برای اینکه میخوایم مالیات بگیریم، مالیات هم میخوایم منصفانه بگیریم، و بعد کنش ها و انگیزش های درونی او رو خشک کنیم، این او رو تبدیل کنیم به یه رباتی که فقط داره چیکار میکنه؟ از طریق سلف ماکسیمایزینگ یا در واقع بیشینه سازی سود عمل میکنه. خب اون راهی دور زدنش رو پیدا میکنه، میگه شما میخواهید به من مسلط شید، منم یه راهی پیدا میکنم دور بزنم شما رو. تخاصم بین دولت و ملت هم افزایش پیدا میکنه، اعتمادم کاهش پیدا میکنه، اعتماد سرمایه اجتماعی اینم کاهش پیدا میکنه. به جای اینکه ما اینقدر بر شفافیت و بر طبل شفافیت بکوبیم و سعی کنیم در زندگی مردم سرک بکشیم، شما نگاه کنید بالای هر خیابون یه دوربین، برای چی؟ برای اینکه من میخوام این جریمه رو وضع بکنم، بدونم کی میاد کی میره. نصف این ارزش برای فرهنگ و کار آموزشی اگر قائل بودیم در مدارس و دانشگاه ها، امروزه خود جوان ما خودش متوجه بود که منفعت فردی او در منفعت جمعی است.
شما در حقیقت معتقدید که کاملا کارکرد معنوی، فرهنگی و درونزا داره؟
بله باید داشته باشه.
خب بعد این تعارضش با نظام حکمرانی چه خواهد بود؟ نظام حکمرانی مسئول از این مسئولیت ها خواهد شد؟
نه اصلا مسئول نیست، مرز ها مشخص میشه. مرز حکمرانی حکمرانی دولتی از خصوصی و مرزهای حکمرانی اینقدر گسترده نیست که دولت اجازه داشته باشه در کوچکترین مسائل فرد و خانواده دخالت بکنه. چرا؟ چون میخواد شفافیت ایجاد بکنه. اینقدر مرزها گسترده نیست.
درست.
و این رو من معتقدم بر عهده آموزش پرورش ما و دانشگاه‌های ماست عمدتاً.
اون میتونه چنین بازاری رو
فرنگسازی باید اگر نشه هیچ چیزی جایگزین این نخواهد. ما به طور مشخص دو منطق رو قبلا میتونستیم از هم تمایز بدیم. یک منطق، منطق بخش خصوصی بود که بر اساس سود و سلف ماکسیمایزینگ کار میکرد. یعنی هر کسی نگاه میکرد میدید که فرض کنید سودش در فلان معامله است یا فلان تجارت هست، اون سود اون معامله رو انجام میداد بر اساس قیمت بازاری. یک بخش دولتی یا بخش عمومی داشتیم که وقتی کسی در این بخش قرار میگرفت اون منطق رو میذاشت کنار. دیگه حالا به عنوان دولتمرد یا مسئول دولتی قرار بود در واقع منافع جامعه رو حد اکثر بکنه. اما این منطق بازار به قدری غلبه پیدا کرده که امروزه کسانی هم که در دولت هستن و مثلا مسئولیت‌های دولتی دارن، حالا منظورم خود دولت نیست، ممکنه شرکت‌های دولتی باشه، مؤسسات وابسته دولتی باشه، اونها هم بر اساس همین منطق عمل میکنن. میگه من اینجا نشستم 2 ساعت مثلا نشستم، اگر بیرون بودم اینقدر درآمد داشتم، شما باید به اندازه این به من حقوق بدید. حالا فرض طرف کیه؟ استاد دانشگاه است. استاد دانشگاهی که قدیم شأن علمی داشت امروز بر اساس کنش بازاری تصمیم میگیره، میگه من بیرون فعالیت اقتصادیم ساعتی اینقدر میارزه، اگر به من اینقدر میدید میام درس میدم. دقت فهمید؟ حتی علم هم یک کالا شده، پول امروز یک کالا شده. پولی که قدیم میگفتن از زمان ارسطو مطرح بود و ارسطو این بحث رو داره که پول کالا نیست، پول نمیزاید، اصلا نمیشه با پول سود آوری کرد یا سوداگری کرد. امروز میبینید مسئله اصلی کشور ما بازار پوله و نوسانات بازار پول تعیین کننده است در بحث‌های اقتصادی.
بسیار خوب، خیلی متشکرم.
از آغاز قرن 19 میلادی، نخست در انگلستان و سپس در سایر کشورهای غربی، در حمایت از زنان و کودکان کارگر قوانینی وضع شدند که رابطه کارگر و کارفرما را کاملا دگرگون کردند و آن را مشمول مقررات قانونی ساختند و بعد دخالت دولت‌ها در روابط کارگر و کارفرما افزایش یافت و قوانین بین کارفرما و کارگر شکل گرفت و حتی برای رفع اختلال‌های ناشی از روابط کار مراجع ویژه‌ای به وجود آمدند. اما اسلام قرن‌ها پیش از دنیای غرب حقوق کارگر را مورد توجه قرار داده و به حمایت واقعی از آن برخواسته، به نحوی که از کارگر به عنوان مجاهد فی سبیل الله یاد می‌کند و از اصل برادری و تعاون، روابط بدون استثمار و بهره‌کشی و حقوق اجتماعی مساوی به عنوان اصول رابطه بین کارگر و کارفرما صحبت می‌کند. حجت الاسلام و المسلمین قرائتی درباره کار و کارگر در اسلام این گونه صحبت می‌کنند.
کار در اسلام عبادته. کار وسیله تربیت جسم و روحه. انسان که کار می‌کنه هم سالم‌تره، هم روحش ساخته میشه. چون با زحمت پول گیر میاره، اسراف نمی‌کنه، ولخرجی نمی‌کنه. قدر چیزی رو داره چون با زجر داره برده. ایام فراغتش پر میشه. دنبال فساد نمیره. بسیاری از اینا که دنبال فساد میرن آدمای بیکارن. عامل نبوغ و ابتکاره. آدمی که کار میکنه، هر چه کار میکنه، در هر کاری میگن کار نیکو کردن است، پر کردن است. آدمی که کار میکنه عزت داره، خودکفاست. آدمی که کار میکنه پول جیبشه، به دیگران هم میتونه خدمت کنه. دعای بیکار مستجاب نمیشه. قرآن چی میگه؟ قرآن میگه پاشید را بیفتید خرجی در بیارید. هو الذی جعل لکم الارض ذلولا فامشوا فی مناکبها. بره کارگر، اسلام حقوقی تعیین کرده، حق کارگر، رضای کارگر، زود تا عرقش خشک شده مزد کارگر بدید. با کارگرها طی کنید که اینا از اول بدونن غروب چقدر میگیرن. طی کنید، منتها وقتی طی کردید یه چیز اضافه بدید. قرآن میگه که و یزیدهم من فضله. قرار بذارید که این کارگر نرخ چنده، منتها حقشو که دادی گفتی تموم شد، قرارداد تموم شد، او حالا یه چیزی هم اضافه بگیر. و یزیدهم من فضله. خدا مزد انسانو میده بعد میگه و یزیدهم من فضله، یه چیزم زیادی.
پور از قدی هم در اهمیت جایگاه کارگر این گونه گفت:
کارگر تنها کسیه که پیغمبر دستش بوسیده. خب اسلامی که میگه پول کارگر رو تا عرقش خشک نشده باید بدی حقوقشو، این میشه اقتصاد و محیط کارگری اسلامی. باید هم از حقوق کارگر دفاع کنید، نذارید ظلم کنن به اینا. این طبقات تفلکا بی زبانن، بی دست و پاین، آدم ندارن، جایی ارتباط ندارن، حقوق مسلم قطعی حد اقلی شرعی قانونی خودشونو نمیشناسن، نمیتونن بگیرن. تو روستاها، تو شهرستانها، طبقات پایین، تو پایین شهر، حاشیه تهران و شهرهای بزرگ، مسئولیت شناسی در حوزه کار، کار درست، کار سالم، امانت داری، مسئله امانت در کار و کارگری، یعنی هم از اون طرف مسئولیت کارگر، هم حقوقش، مسئولیت کارفرما. و در اینه که کارفرمایی که دزد نیست، دروغگو نیست، فاسد نیست، کارگرش رو اذیت نمیکنه، استثمار نمیکنه، داره تولید کار و اشتغال میکنه، او هم داره عبادت میکنه.
ممنونم که به این برنامه از رادیو دارید گوش میکنید، اقتصاد ما رو میشنوید. آقای دکتر ناصرخیان، شما اشاره های مختلفی رو داشتید که بازار امروز تنها به یک نهاد مربوط نمیشه، بلکه به آحاد جامعه مربوط هست. ما در یک دنیای مدرن داریم زندگی میکنیم که تحت تاثیر فناوری است، رویدادها و رفتارها کاملا متفاوت و متمایزن. دنیای امروز دنیای بسیار بسیار پیچیده و پرتحرکی شده به خاطر ارتباطات. چقدر این موضوع میتونه امروز کمک بکنه به برجسته شدن و کارکرد انصاف، اخلاق و در این حال مسئولیت پذیری بازاریان فعال در بازارهای مختلف؟ وقتی میگی بازاریان، منظورم بازار به وجه سنتی خودش در مراکز شهرهای مختلف نیست. اون تعریفی که ابتدا شما اشاره کردید، هر کسی، شرکت‌ها، مؤسسات، نهادها، اتحادیه‌ها، صنوف، سندیکاها، مجموعه اونها.
در واقع این سوال به این برمیگرده پاسخش که ما چگونه میخواهیم منطق تصمیم گیری و کنش ورزی جامعه رو به سمت اخلاق سوق بدیم، در عین اینکه نمیخوایم از نظر اقتصادی خانواده های ما و افراد ما متضرر بشن. یعنی جمع بین اخلاق و اقتصاد که امروز یکی از بحث های بسیار پرچالش در علم اقتصاد و بروز، یعنی فکر نکنیم بحث اخلاق در اقتصاد بحث قدیمی است. امروز دانشگاه های معتبر دنیا راجبش دارن بحث میکنن و یک چالش جهانی است. حتی در ضمن این چالش ما مسئله محیط زیست رو داریم. این رویه هایی که شرکت های بزرگ و کمپانی های بزرگ در جهان پیش گرفتن قطعا به تخریب بیشتر محیط زیست می انجامد و این به حیات انسان ضربه میزنه. اینا بحث های روز در واقع دنیاست، جمع بین اخلاق و اقتصاد. اون چیزی که به نظر من برای جامعه ما میتواند مفید و مهم باشد، یک جور بازسازی و بازتعریف یا بازقاعده گذاری سنت هایی است که رایج بوده در جوامع قدیمی ما. مثلا همین مثالی که راجع به شیوه اخلاقی کسبه در کسب و کار عرض کردم، که اینها مراعات همدیگر رو در کسب و کار میکردن. اگر فردی احساس میکرد مغازه بغلیش کسب نمیکنه، امروز کسب نکرده، کرکره رو میکشید پایین که حالا از این به بعد مشتری میاد میاد مغازه بغلی. این ببینید یک نوع سنتی بوده در جامعه بازار ما، وجود داشته در بازاریان ما، وجود داشته. اینها رو تخریب نکنیم با اون منطق در واقع جهان شمول بازاری و سعی کنیم تقویت بکنیم. حالا چجور باید تقویت کرد؟ این بحث سیاستگزارانه خودش رو میطلبه. اما من میخوام عرض بکنم اون سنت‌های مردمی خودمون رو که وجود داشته و وجود هم داره، اینا رو تخریب نکنیم اقلا با این منطق‌های خشک و مکانیکی و بسیار در واقع زننده. اینها رو تخریب نکنیم، اجازه بدیم رشد بکنه. اونها هم یک حیاتی دارن، یک در واقع اقتصادی مخصوص به خودشون دارن. اینا رو اجازه رشد بدیم. با اون منطق دولت‌گرایی سعی نکنیم اینا رو سرکوب بکنیم. این حداقل چیزی است که میشه در این جلسه
امروز روش گفت. بسیار خوب، خیلی متشکرم از توضیحاتون آقای دکتر ناصرخیان، متخصص روش‌شناسی و نظام‌های اقتصادی. خانم آقایان، ممنونم که این برنامه رو تا این لحظه شنیدید. برای اظهار نظر سامانه پیام کوتاه ما در اختیار شما هست، 3036-37. در این حال میتونید به تارنمایی ما رادیو اقتصاد و همین صفحه برنامه اقتصاد ما هم سر بزنید. در اونجا هم امکان طرح نظر و دیدگاه و پیشنهاد شما هست. به اتفاق همکارانم و همچنین مهمان این برنامه با شما خداحافظی میکنم.
عصرتون بخیر باشه. با شما هستیم از پخش رادیو اقتصاد و امیدوارم شما هم فرصت داشته باشید و در ادامه ما رو همراهی کنید. نظر، پیشنهاد یا انتقادی در رابطه با برنامه‌های این شبکه دارید؟ با شماره 162 روابط عمومی سازمان صدا و سیما مطرح کنید یا با شماره تلفن 24 ساعته 27-86-2098 در میون بگذارید. شنونده های عزیز میتونید شنونده یه برنامه مهمان نواز در ساعت 18 امروز باشید. مثل همیشه مسابقه 20 رو رأس ساعت 20 تقدیم حضورتون خواهیم کرد. ثروتمند کوچک عنوان برنامه است که در ساعت 20:50 دقیقه تقدیمتون میشه. در ساعت 21:05 دقیقه با برنامه رهیافت در کنارتون هستیم. انشاءالله شما هم برنامه ریزی بفرمایید و ما رو همراهی کنید. با برنامه های این شبکه میتونید به تارنمای رادیو اقتصاد سری بزنید و زمان پخش برنامه ها مطمئن بشید و مطلع بشید به نشانی رادیو اقتصاد نقطه آی آر. همراهان عزیزی که دوست دارن با برنامه های زنده این شبکه در ارتباط باشن و در رابطه با موضوعات برنامه هم فکری کنن، شماره تلفن 22-65-25-25 و سامانه پیامک 30036-37 در اختیارشونه.
ساعت 17:30 دقیقه. اینجا تهران است. صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو اقتصاد. رکورد شکنی در بورس، شاخص از 2,100,000 واحد عبور کرد. ساخت الکتروموتور عمود نصب برای انتقال آب دریا به خشکی و واکنش ها به کمرنگ شدن دلار در تجارت خارجی.